بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به گونه های متعدد سبق الحقوق و تقدم و تأخر بود. ششمین قسم از سبق الحقوق که سبق الحقوق به ده بود رو توضیح دادیم و عبارتش خونده نشد. اول ما عبارت این قسم رو بخونیم تا برسیم به قسم بعدی. می‌فرماید و منها از سبق و تقدم به ده، از گونه ها و اقسام سبق الحقوق سبق و تقدم به دهره، یا مثلا لحوق و تأخر به دهره. و هو تقدم العلت الموجبه، علت موجبه این هم علت تامه، و اون تقدم علت تامه است بر معلولش، لکن نه از حیثی که تقدم بالعلیت شکل گرفته، لکن لا من حیث ایجاب حال وجود المعلول و حفاظت حاله کما فی تقدم بالعلیت. در تقدم بالعلیت میگیم او موجبه و معلولش موجبه، او مفیزه معلولش مفازه، طبیعتاً مفیز تقدم دارد بر مفاز. در تقدم بالعلیت اون نگاه ها مد نظره، یعنی نگاه های علیتی مد نظره. الان بحث ما نگاه علیتی نیست، یعنی نمیخوام بگیم چون علته مفیز باید مقدم بر مفاز باشه، این نیست. داریم طبقه وجودی شو مورد بررسی قرار میدیم. بل من حیث انفکاف وجودها و انفصالی ان وجود المعلول، بلکه از حیث انفکاف وجود علت تامه و انفصال هی، برمیاده به این وجود و انفصال وجود علت تامه از وجود معلول. یعنی میخوام بگیم این یه وجوده، این یه وجود دیگر هستش و وجود او تقدم دارد بر وجود معلول، و تقرر عدم المعلول فی مرتبت وجودها، و اینکه در حیثه و مرتبه وجود علت وجود معلول نیست، عدم معلول متقرره، و تقرر عدم معلول در مرتبه وجود علت. مثل چی؟ که تقدم نشأت تجرد العقلی علی نشأت الماده. حالا بر اساس نگاه مشروعی که دو مرحله است، تجرد عقلی و نشأت مادی، بر اساس در واقع فلسفه شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق که تقریبا بعد از او همه پذیرفتن، مثلا نشأت تجرد عقلی تقدم دارد بر نشأت تجرد مثالی، نشأت تجرد مثالی تقدم دارد بر نشأت عالم ماده، که تقدم نشأت تجرد العقلی علی نشأت الماده. و یقابله اللحوق و تأخر الدهری، مقابل سبق و تقدم به ده لحوق و تأخر دهریه. مثلا میگیم که عالم ماده دهرن متأخر هست، نمیگیم زمانم، میگیم دهرن متأخر هستش از عالم مثال، عالم مثال دهرن متأخر هست از عالم عقل. سبب علیت قبلا گذشت دیگه، سبب علیت یعنی بحث مفیز و مفازه، چون مفیزه جلوتره، اصلا بحث رتبه وجودی رو کار نداریم، یعنی موتن وجودی جایگاه وجودی رو کار نداریم. اینجا میخوایم طبقات وجودی رو نشون میدیم. این یک طبقه است، اصلا تو این طبقه نشأه مادی نیست، نشأه مادی طبقهش پایینتره، نشأه مثالی طبقهش پایینتر از نشأه عقلیه، نشأه مادی مرتبهش پایین تر هستش. فقط همین رو میخوایم توضیح بدیم. تو اون جنبه علیت غرق نمیشیم که چون علت تقدم داره، از این منظر توجه نمی کنیم. و هذا القسم قد زاده السید الدامات بناءً علی ما صوره من الحدوث و القدم الدهریین و سیجی و بیانه. این قسم از جمله اقسام تقدم و تأخری هستش که میردامات اضافه کرده، بنابر تصویری که خود میردامات در ارتباط با حدوث و قدم دهری، حدوث و قدم بحث بعدی تو فصل سوم مطرح میشه. نگفتیم این مرحله راجع به دو چیزه، تقدم و تأخر و حدوث و قدم. حدوث و قدم دهری بحثش خواهد اومد فی الجمله، و سیجی و بیانا. هفتمین گونه از اقسام صبغ اللهوب، صبغ اللهوب به رتبه تنظیم این شماره منظم نیست، یعنی به لحاظ شکلگیری تاریخی اگر میخواستم بگن اینی که الان دارم میگن رو باید جلوتر از مثلا صبغ بالحقیقه میگفتن، بعد صبغ تقدم به ده رو میگفتن، بعد مثلا صبغ اللهوب بالحقیقه مثلا مطرح میشد، اون رسم هشتم که صبغ به شرفه باید جلوتر مطرح میشد، اینا پیش از میرداماد و صدر متعلین متعارف بود اینجور صبغ اللهوب ها. در زمان میرداماد بحث صبغ اللهوب به ده شکل گرفت، در زمان صدر متعلین صبغ اللهوب بالحقیقت و بالمجاز هنوز هست، یعنی گناه های دیگه رو هم صدر رو به توجه کرده، در نهایه اونا توضیح داده شده. هفتمین قسم از صبغ اللهوب یا تقدم و تأخر موسوم شده به صبغ اللهوب به رتبه. این اصطلاح رو باید خیلی توجه داشته باشید. صدر متعلین ازش یاد میکنه بل مرتبه، در جلد 3 اسفار صفحه 255 میگه تقدمون بل مرتبه. حاجی سبزواری از این گونه‌ای که الان داریم بحث میکنیم تعبیر میکنه صبغ به ترتیب، صبغ ترتیبی. به نظر میرسه تعبیری که حاجی سبزواری به کار میبره از همه تعبیرها بهتر باشه، صبغ ترتیبی. حالا بعضی ها گفتن علت رجحان تعبیر محقق سبزواری بر این تعبیر به رتبه این استش که گاهی از اوقات صبغ اللهوب به شرف را میگن به رتبه، به شرف که بحث بعدی ماست، اونم میگن به رتبه. خب بهتر اینجا بگیم به ترتیب. افزون بر او اگر ملاحظه داشته باشید این جای پیگیری و تتبع داره، ولی بالاخره این اصطلاح متعارف و مشهوری لااقل الانها در ذهن هستش که صبغ اللهوب به رتبه یا رتبی معمولاً به صبغ اللهوب های علی و معلولی گفته میشه، یعنی صبغ علت بر معلول میگن به رتبه تقدم داره. بیان بدی هم نیستش، رتبهش مقدمه. از یه جهتی هم این معنا مثلا با صبغ اللهوب فرسین دهری هماهنگی داره، لذا خیلی جالب نیستش که بینه بگیم صبغ اللهوب به رتبه. برای جدا شدن از اقسام و گونه های دیگر همون بیان حاجی سبزواری خوبه، صبغ اللهوب به ترتیب به لحاظ وجه تصنیع هم بهتر با محتواش هماهنگی داره، یعنی صبغ اللهوب هایی که در یک بحث ترتیب در یک فضای ترتیب شکل میگیره. حالا این ترتیب گاهی از اوقات ترتیب طبیعی بیان علامه، گاهی از اوقات این ترتیب ترتیب وضعی اعتباری و صناعیه، یعنی یا خوب توجه کنید منظور از ترتیب طبیعی نه، یعنی منظور از طبیعت نه، یعنی طبیعت یعنی عالم ماده منظور نیست، طبیعت یعنی تکوینی، منظور از طبیعی یا طبیعی یعنی تکوینی، این ربطی به کار انسان نداره، یا این ترتیب ترتیب طبیعی حقیقی تکوینیه و ما در دل این ترتیب میخواییم صبغ اللهوب رو به دست بیاریم، یا این ترتیب ترتیب وضعیه. این وضعی و اعتباری که توی عبارت میخواییم وضعی و اعتباری نه، یعنی ذهنی ها، میتونه ذهنی هم باشه ولی ضرورتا ذهنی لازم نیست باشه، یعنی با کار انسان ساخته شده، انسان درش دخالت میکنه، صرف طبیعی تکوینی بدون فعالیت انسان نیستش. خب مثال بزنیم برای اینا، ترتیب طبیعی تکوینی حقیقی ایشون مثال زده به ترتیبی که اجناس و انواع با یک دیگر دارن، مثلا از جنس عالی که شروع بکنید بعد اجناس متوسط تا میرسه به نوع مثلا اخیر، این یک ترتیبی که دست انسان نیست، ترتیب تکوینی حقیقی به تعبیرشون ترتیب به طبعه، طبیعیه، طبیعیه. خب حالا تو دل این فضای ترتیب اگر شما بخواید سیر رو از بالا شروع بکنید، باز یه دیسکاری هست در تطبیق عرض بکنم، از بالا شروع بکنید، خب مقدمه بر همه چیه؟ جنس الاجناس. بعدش چیه؟ جنس بعد از اون. بعدش چیه؟ جنس بعد از اون. اینا هی دور میشه. خب و دورترین چیه؟ نوع اخیر. کلمه نوع اخیر واژه‌ش هم به خاطر همینه، نوع آخری، یعنی چون از اون شروع کردیم این شد ته قضیه. خب میتونیم برعکسش عمل کنیم، نگید این شد بالوضع ولی اعتبار، نه اصل اون ترکیبی که شما دارید راجبش میچینید اون رو منظور ماست که طبیعی و تکوینی باشه. حالا یه برعکس شما بخواید از پایین شروع کنید، پایین به معنای زیختر ها، از زیختر بخواید شروع کنید، خب نوع اخیر میشه چی؟ مقدم بر همه. بعد میشه چی؟ جنس بالاتر از اون. بعد میشه جنس بالاتر از اون. دورتر از همه چی میشه؟ میشه جنس الاجناست. تو این فضایی که این اصطلاح شکل گرفته میگن جنس غریب، جنس بعید. یعنی چون از این پایین که شروع میکنیم میشه غریب و بعید از این بر میشه، ولی اگه از اون بر شروع بکنیم داستان عوض میشه، میگیم مثلا نوع متوسط، نوع اخیر. این رو مثال زده برای سبق اللحوق به رتبه یا به ترتیب طبیعی و تکوینی. اما سبق اللحوق به رتبه یا به ترتیب وضعی، صناعی، اعتباری کجاست؟ مثلا فرض کنید که یک نماز جماعتی برپا شده. نماز جماعت رو ما درست کردیم، صفها رو ما چیدیم، یکی رو اون جلو گذاشتیم گفتیم تو امام باش، بعد بقیه رو گفتیم شما مأمومین باشید. این صف تمام شد، صف بعدی، صف بعدی، صف بعدی، به این صف، به این ترتیب قرار دادیم. وقتی این ترتیب که قرار دادیم، اون وقت وسیله رو شما مبدأ رو کجا بگیرید؟ اگر مبدأ رو محراب گرفتید، مقدم بر همه کیه؟ امامه. بعدش که صف اوله، بعدش که صف دومه، همچون تا میره صف آخر. اما اگر مبدأ رو کجا گرفتید؟ در گرفتید، در مسجد گرفتید. این یعنی معنی که درش باید مقابل محراب باشه، اذیت نشه امام جماعت، توجه کردید؟ اون بر باید باشه. خب از اون برای که بگیرید صف آخر میشه چی؟ اول. بعدش میشه چی؟ اینا، این میشه ترتیب صناعی و اعتباری ما. یعنی ما خودمون این ترتیب درست کردیم و بعد مقدم و آخر تو این بسر معنا میکنیم. مقدم و آخر تو این بسر مثلا امتحان میگیریم. امتحان که گرفتیم و بسیر مبدا کجا بگیری؟ اگه مبدا رو 20 شروع بکنی، خب معلومه اول که دوم که سوم که اینجا آخر. اگه مبدا از این از صفر بگیری، خب بعضی اینور سوتر اول میافتن، راجع کردیم میشه اول، بعد یک میشه فرض دوم، اینوری از این بر میره پیش میره. آ یه شوخی دیگه از اینکه در متن میبرم. و منها از سبق و تقدم به رتبه. عرض کردم که صدر المتعلین ازش به مرتبه یاد میکنه، آدرسش هم دادم. و جناب حاجی سبزواری آدرس ننوشتم ولی مطابق هم بس که آدرس کلیش قبلا دادم، تعبیر میکنه به ترتیب، یعنی سبق ترتیبی به نظر میسه این بهتر باشه. حالا و منها از سبق و تقدم به رتبه، اعم من ان یکون ترتیبو به حسب طبع. این طبع نه یعنی طبیعت، یعنی مادی، این یعنی تکوینی، یعنی اون چیزی که خارج از دست انسانه. او به حسب الوضع و اعتبار. این وضع و اعتبار نه یعنی قرارداد، بس قرارداد به معنی که فکر کنی تو ذهن فقط هستش، نه. تمام چیزی که ما ترتیب مثلا امام جماعت و امثال اینا یا هر چیزی میسازیم، اینا همشون به وضع و صناعت انسانه، طبیعی و تکوینی نیست. او به حسب الوضع و اعتبار. فل اولو، حالا مثال میزنه، یعنی سبق و لحوق به رتبه که به حسب طب باشه. فل اولو کل اجناس و انواع المترتبه، مثل اجناس و انواع مترتبه. بارها این نکته عرض کردم. ببینید ما مثلا تو فضای علت معلول، علت معلول ممکنه بگیم اونجا میخواییم سبق و لحوق به ترتیب پیاده بکنید، اشکال نداره. سبق لوغ به علیت پیاده بکنید، اشکال نداره. سبق لوغ به درد پیاده بکنید، اشکال نداره. جهات فرق میکنه، جهات ملاحظه فرق میکنه. مثلا شما اگر همین سلسله علت و معلول رو در نظر بگیرید، یه ترتیبی داره. حالا بریم شروع بکنیم اول و آخر کیه؟ اول و آخر کیه؟ با اگر از بالا شروع بکنیم، اول میشه خدای متعال، بعد آخر میشه عالم ماده. اما اگر از این طرف شروع بکنیم، خب اول کیه؟ اول عالم ماده، بعدش عالم مثاله، بعدش فلان، آخر کی میشه؟ خدای متعال میشه، که میشه اول 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 آخر. طرف دیگه اصلا فل اول کل اجناس و انواع المترتبه. بله، فل اول کل اجناس و انواع المترتبه. اول یعنی اون که به حسب طب باشه، مثل اجناس و انواع چیده شده بر هم دیگه است و این ترتبش تکوینی، ربطی به ما نداره. فانکه ان ابتدعت، یعنی دیگه نگه این شده اعتباری، بس این رو ما از کجا شروع کنیم؟ بس این نیست، بس اصل اون ترتیب تکوینیه. حالا فانکه ان ابتدعت آخذا من جنس الاجناس، اگه شروع بکنی در حال روی که از جنس الاجناس بحث شروع کردی، خب کان سابقا متقدما علی ما دونه. کان یعنی چی؟ جنس الاجناس. جنس الاجناس سابق و متقدم بر مادونش خواهد بود. ثم الذي یلی و ها کسا حتی ینتهی الى نوع الاخیر، سپس اونی که بعدشه و همین جور سلسله ادامه داره تا اینکه منتهی بشه به نوع اخیر. و اصلا چرا میگن نوع اخیر؟ برای همینه، یعنی با همین ملاحظه دیده میشه این نوع اخیر. این نشون میده شما از بالا شروع کردید اومده پایین. و این ابتدعت و این ابتدعت آخذن آخذن من نوع الاخیر. ببینید همیشه هم رفته لازم نیست که از هر دو سو امکان پذیر باشه، یعنی سبق و تقدم به ترتیب ضرورت نداره که حتما از هر دو سوش مثلا ممکن باشه. این نکته ضرورت نداره. مثلا فرض کنید که اگر اعداد رو مورد ملاحظه قرار بدید به لحاظ سبق ترتیبی، خب مثلا اول یکه، بعد دوه، بعد سه، همینجور میریم جلو. توجه از اون برام نمیتونیم شروع کنیم، باید نمبر من نیست کجا هست. من اینکه بگیم یه جای قطع کنیم از این بر شروع میکنیم. و این ابتدعت آخذن من نوع الاخیر، اگر شما شروع بکنید در حالی که آغاز کننده هستید از نوع اخیر، که دیگه در این وضع نمیگن نوع اخیر، وقتی این گونه عمل بکنید کان الامر فی التقدم و التاخر بالعکس معکوسش خواهد شد. و لذا میگن جنس غریب جنس بعید، یعنی این اصطلاح با این مقیاس شکل میگیره. و ثانی کل امام و المأموم، دومی که با وضع و اعتبار انسان هستش مثل مثلا نماز جماعت. کل امام و المأموم فانک ان اعتبرت المبدا هو المحراب کان الامام هو السابق علی من یلیه من المأمومین. خب مثلا در بحث نماز جماعت و امام و مأموم اینا که ما درست کردیم، ما درست کردیم، انسان درست کرده، ریشه های تکوین اونا رو کار نداریم. کل امام و المأموم فانک ان اعتبرت المبدا هو اگر مبدا رو محراب در نظر بگیرید، خب کان الامام هو السابق، یعنی امام جلوتر از همه هستش. کان الامام هو السابق علی من یلیه من المأمومین، نسبت به اون مأمومینی که پشت سر و این صف اول. ثم من یلیه علی من یلیه، توجه کردید چی شد؟ ثم بعد از اون کی قرار داره؟ این یلیه رو باید به امام بزنید. سپس کسانی که یلل امام، اینا تقدم دارن بر کی؟ علی من یلیه، این هه برمیگرده به این من اول، به این منی که بعد از ثم قرار داره. ثم این من یعنی صف اول. ثم من یلیه یعنی کسانی که پشت سر امام هستن، علی من بر اون صفحه دوم که یلی اون صفحه اول را. می فرماد و این اعتبرت المبدع هو الباب، اما اگر به حساب بیاری مبدع را در ورودی، کان امر السبق و اللحوق بالعکس، مسئله سبق و لحوق به ترتیب معکوس خواهد شد. این اون که دمی درستش اون اول میشه، بعد دوم میشه، بعد همجور تا آخر. و یقابل سبق و تقدم به رتبه اللحوق و تأخر به رتبه. و یقابل سبق و تقدم به رتبه اللحوق و تأخر به رتبه، یعنی مقابل سبق و تقدم به رتبه لحوق و تأخر به رتبه هسته. خب این راجع به در واقع هفتمین نوع از اقسام تقدم و تأخر. اما هشتمین و آخرین نوع از اقسام تقدم و تأخر سبق و تقدم دوم به شرف، که مقابلش تأخر و لحوق به شرف هست، به شرف هست. خب مراد از سبق و لحوق به شرف یا سبق به شرف و لحوق به شرف چی هستش؟ می فرماد این سبق به شرف سبقت در صفات کمالیه. خب این بیان خوبیه. در نهایت الحکمه، در نهایت الحکمه افزون بر صفات کمالی رذایل رو هم مطرح کرده. ببینید اگر رذایل مطرح بشه دیگه اسم سبق به شرف دیگه جالب نیست براش، دیگه اسم سبق به شرف براش جایز نیست. اون بله اون سبق در بی‌شرفی هست، از اون بر میشه بلا شرف، از اون بر میشه مثلا سبق به رذیله، مثلا ولی اینجا خوب عمل کرده، یعنی این خوبه که مثلا ما سبقه به شرف رو بگیم، یعنی در صفات کمالی سبقت داشته باشیم. ما یک صفت کمالی مثلا علم رو در نظر میگیریم، میگیم این در واقع سابقه، این لاحقه، این جلوتره، این در واقع در مسئله علم عقبتر هست، او در مثلا اخلاص جلوتره، این در اخلاص مثلا عقبتر هسته. دیگه بحث رذائل، مثلا یک کسی در یک رذیله جلوتر باشه، این سبق به شرف داره، نه اون باید این سبق به رذیله مثلا داره، به این سبق، به این فضا باید در نظر بگیریم. و منها از سبق به شرف، یعنی که شما سبق به شرف پیدا میکنید بر کسانی که این نمیدونن. و منها از سبق به شرف و سبق به صفات کمالیه، اصول اینا میکنن، نمیپرسن چه فایده داره، اینجا میپرسن اونجایی گفتن که اینا در عهد و نذر و قسم و اینا فایده داره، همه تون ساکت میشین. و منها اصلا و به شرف، یکی از این اصلا سبقه به شرفه. خب سبقه به شرف چیه؟ واوز سبق به صفات، یعنی سبقت داشتن در صفات کمالی. پس این نکته توجه بشوید در نهایه جوری اومده و باید چی کار بکنیم؟ به صفات کمالیه. حالا اینجا توجه کنید، مثل چی؟ کتقدم العالم علی الجاهل، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، کتقدم العالم علی الجاهل و شجاع علی الجبان. ببینید این بحثی که در اینجا اومد، یعنی مثالی که اینجا اومد، تقدم عالم بر جاهل و شجاع بر جوان، با توجه به بحثایی که بعداً تو این فصل ثانی میاد و با توجه به تعریفی که از بحث سبق اللحوق داده شد، این مقدار دچار اشکاله. چون ما اگر میخوایم مثال دقیق بزنیم، باید سبق اعلم بر عالم رو بزنیم، سبق اشجع بر شجاع رو بزنیم. یعنی یک معنا در هر دوتا هست، یکی کمتر یکی بیشتر، یعنی یک ملاکی داریم، هر دوتا این رو دارن، ولی یکی بیشتر داره یکی کمتر داره، یکی جلوتر داره یکی دیرتر داره، حالا به معانی که متناسب با همونجا باشه. توجه کردید؟ پس مثال باید اونجوری بشه، چنانچه صدر متعلم وقتی مثال میزنه، مثال میزنه به سبق به شرف رسول الله صلی الله علیه وسلم بر سایر انبیا، خب همه نبوت دارن، ولی رسول الله با اینکه زمانن متأخره، ولی چی؟ به حسب شرافت نبوت از همه چی هستش؟ جلوتر هستش، از همه جلوتر هستش. اون مثال خوبه، چرا؟ چون اون قدر مشترک وجود داره، در یکی مثلا جلوتر، در یکی بیشتر جلوتر بارستر، در یکی غیر این وضعیت. اما این مثالی که زده شد که تقدم الاله مرجال، این مشکل درش هست. لکن هیچ تردیدی هم ما نداریم که عالم بالاخره بر جاهل تقدم داره، شجاع بر جوان تقدم داره، ولی این گونه هایی از تقدم و تأخر هایی که مطرح شده وافی به این معنا نیست. یا باید یک در واقع ملاک عامتری رو در نظر بگیریم که در اون ملاک عامتر بتوانیم بگیم چی؟ عالم بر مثلا فرض کنید که جاهل تقدم دارن. خب این تا اینجا گونه های متعدد سبق اللحوق در فصل نخست. فصل دوم در واقع تتمه فصل اول هست، میخواد ملاک ها و معیار های انواع و گونه های مختلف سبق اللحوق رو توضیح بده. شما اگه تو تعریف سبق اللحوق دقت کرده باشید، یعنی یک بستر واحدی مورد نظر هستش که تو اون بستر واحد یکی مقدم یکی مؤخره. ما بخواییم اون بستر واحد رو در گونه های متعدد از این سبق اللحوق ها پیگیری و بررسی بکنیم. اولین از این سبق اللحوق ها سبق اللحوق به زمانه، سبق اللحوق زمانیه، سبق اللحوق زمانیه. این سبق اللحوق زمانی یا به زمان ملاک و معیار تقدم و تأخرش چیه؟ علامه در اینجا میفرماد، اینجور در ذهنه که این به تبع اون چیزی که حاجی سبزواری در شرح منظومه گفته شد اومده، و اون از اینکه ملاکش خود زمانه، ملاکش خود زمانه. خب ببینید اگر ما بگیم ملاکش خود زمانه، تو زمانیات ما میتونیم یه جوری درستش کنیم، چون میدونید که فرق بین زمانی و زمان چیه، ولی در اجزای خود زمان بگیم ملاک زمانه، این یکمی همراه با ابهامهایی هست. آیا منظور طبیعت زمانه؟ چی منظوره؟ آیا منظور یک زمان خاصی مثلا هجرت رسول گرامی اسلام رو ملاک قرار میدیم، همه چیزا رو با اون مقایسه میکنیم. خب این میشه، ولی ما میبینیم اجزاء زمان بدون اعتبار یک زمان ویژه واقعا تقدم و تأخر دارن. الان بحث اونجاست، لذاست که تو نهایت الحکمه ملاک و معیار تقدم و تأخر زمانی رو عوض کرده. ملاکی که اونجا مطرح کرده، به جمله عرض میکنم ممکن روشن نشه، اونجا باید توضیح بدیم، بخواییم بپردازیم وقت ما گرفته میشه. و اون نیستی که میگه هر جزئی از زمان که حامل قوه جزء دیگر بود اون مقدمه. شما اگر اجزای زمان رو در نظر بگیرید، اگه روی یک جز دست گذاشتید که مثلا دو جز رو میخواید با هم مقایسه کنید، خب این دو جز مورد بررسی قرار میدید. کدوم جز حامل قوه جزء دیگر است؟ اون جزئی که حامل قوه جزء دیگر اون مقدمه، اما اون جزئی که حامل قوه اون جز نیستش، اون متأخر هست. حالا میخواد قوه نزدیک باشه قوه دور باشه فرقی نداره. این بیان رو توی نهایه مطرح کردن. حالا راحت تر از اینم میشود حرف زد، ممکنه حالا بگیم ملاکی که علامه در نهایه گفته به همین برمیگرده یا دو تا هستش، اونم در تحقق یافتنه. یعنی تقدم و تأخر زمانی ملاکش در فضای متحقق شدنه، معیارش اینه. شما اگر اجزای زمان را یا زمانیات را با این مسئله بسنجید، معلوم میشه مقدم چیه و مؤخر چیه. برمیگرده به یک وجهی، با یه توضیحات برمیگرده به اون بیانی که علامه مطرح کرده. الفصل الثانی فی ملاک، این بحث رو حاجی سبزواری در شرح منظوم صفحه 316 مطرح کرده. الان هم علامه کلن تو بدایه ناظر به عبارتهای حاجی سبزواری از غالباً، برخلاف نهایی که فضاش فرقه، تو بدایه ناظر به شرح منظوم است. الفصل الثانی فی ملاک صبغ فی اقسامه، فصل دوم که تتمه فصل قبله در ارتباط با ملاک و معیار صبغ الحقوق در اقسام گوناگون صبغ الحقوق هست. خب ملاک یه توضیح بده منظور چیه؟ و هو الامر المشترک، و هو الامر المشترک فی بین المتقدم و المتأخر الذی فیه التقدم. الان بید ایوت تأخر اونجا شید آوردیم برشون بایدم جو باش الان در اصلا یادتونستش که اول مرحله عرض کردم که این بحث با مسئله تشکیک و اینها گره جدی خورده، مشکک تشکیک اینها گره خورده، اینجا بیشتر واضح میشه. خب ملاک صبغ الحقوق یعنی چی؟ یعنی اون امر مشترک و فی، یعنی امری که متقدم و متأخر درش اشتراک دارن. و هو الامر المشترک و فی بین المتقدم و المتأخر، که در بستر همین مشترک و فی هستش که تقدم و تأخر روی میده. الذی فیه تقدم و تأخر، در همین بستر هستش که تقدم و تأخر روی میده و متقدم و متأخر هر دو در ایسی دارن اشتراک دارن. این رو داشته باشید، ببینیم تو اقسام کجاها مثلا دچار مشکل میشیم. خب بعد از اینکه ما ملاک صبغ رو معنا کردیم، حالا وارد گونه های صبغ الحقوق بشیم و ملاک رو در بیاریم. و ملاک این اولی، یعنی ما 8 تا بحث اینجا باید داشته باشیم به حسب 8 تا گونه صبغ الحقوق. قسم اول، ملاک صبغ فی صبغ زمانی هو صبغ هو نسبت الی الزمان. ملاک صبغ در صبغ زمانی نسبت با خود زمانه، یعنی خود زمان یکی اگر این بیانی که عرض می‌کنم یک کمی قشنگ‌تر هست، نسبت به زمان یا خود زمان یک کمی بهتر هست. حالا می‌فرماد هو ملاک و صبغ به صبغ زمانی، صبغ زمانی یه تنسیش که اهم بود از صبغ اجزاء زمان بر اجزاء دیگر و صبغ یک زمانی بر زمانی دیگر. حالا ملاک صبغ در صبغ زمانی نسبت با زمانه. این خیلی، این کلمه نسبت با زمان خیلی ما رو ببره به طرف زمانیات، در حالی که صبغ الحقوق زمانی اهم بود، هم خود اجزای زمان و هم زمانیات. ولی وقتی میگیم نسبت با زمان، خب این تو زمانیات معنا داره، ولی صبغ زمانی که فقط همین یه شاخه رو نداشت، صبغ زمانی تو اجزای زمان هم مطرحه، اونجایی که میکار سخت میشه. خودشون در ادامه تصریح داره این عبارت که عرض کردم هو نسبت الی زمان به زمانی بیشتر میکنه، ولی ایشون ادامه میفرماد سوا اون فی ذلک نفس الزمان و الامر الزمانی، مساوی هستش در این ملاک خود زمان و همچنین امر زمانی. خب خود زمان باشه نسبت الی زمان، این تعبیر جالبی نیست. اگر بگیم ملاک خود زمانه، اجزاء زمان به حسب طبیعت زمان، این یه جوری میشود فضا رو بهتر کرد. ولی در صورت این تعبیرها یک کمی با هم دیگه هماهنگی نداره. چنانچه عرض کردیم اگر ما نسبت علت زمان رو بخوایم ملاک بگیریم، تو زمانیات یعنی امر زمانی مسئله راحت تر صورت میگیره، ولی تو خود اجزای زمان یک کمی کار سخت میشه. ولذا اصلا تو نهایه بحث رو عوض کرده و به سبق به تب در چی؟ اگر مثلا فرض کنید درسته معنی، یعنی مثلا اگر شما فرض کنید که عبارت نهایی رو در نظر بگیرید، عبارت اینجا که ابهام داره، عبارت نهایی رو مثلا در نظر بگیرید، ما تو همون گام اول دچار مشکل خواهیم شد. یعنی قوه جزء دیگر رو داشتن و یکی دیگه قوه جزء نداره. این مشکل نه فقط در اینجا، در چندین مرحله از صبر ما این مشکل رو داریم و این مشکل جدی است تو این بحث ها. یعنی ممکنه که به جای سخت بکشه. رو نگاه بفرمایید این چجوری میشه. خب ملاک و صبر، صبر زمانی و نسبت و علت زمان، سوا اون فیزاری که نفس زمان و الامر زمانی. حالا اون که اینجا اومده که مثلا تو امر زمانی راحت تره، تو زمان، تو اجزای زمان مسئله سخت تر میشه. بیانی که علامه تو نهایی آورده از یه جهتی در معرفی ملاک راحت تر میشه، ولی از جنبه‌های دیگه دچار مشکلات بیشتر میشیم. ولی اگر بحث موجودیت باشه یه مقدار بحث راحت تر خواهد شد. این هر دوتا نسبت با موجودیت دارن، ولی اون یک نوع تقدم بر دیگری داره. نه نمیشه. و به سبق به طب الان که داره نسبت علل وجود از منظر دیگر داریم بررسی میکنیم، و الا به لحاظ اجزای زمان که گفتیم به لحاظ موجودیت و کاملا قابل معنا کردن هستش، بستر سبق الحوق به طور کلی متفاوته به لحاظ زمان در نظر گرفتیم. و اما که سبق به طب دومین قسم از سبق الحوق، سبق الحوق به طبعه. سبق الحوق به طب ملاکش چیه؟ یعنی چه ملاکی وجود داره که بر اساس اون ملاک یکی رو میگیم سابقی، میگیم این لاحق، میگه در وجود داشتن. مثلا سبق الحوق به طب یعنی سبق علت ناقصه بر معلول. خب علت ناقصه بر معلول چی جور سبقتی داره؟ میگیم در موجودیت. تا علت ناقصه نباشه معلول متعقب نخواهد شد. پس بنابراین این میشه ملاک سبق الحوق به طب. ملاک سبق الحوق بالعلیت چیه؟ میفرماد ملاک سبق الحوق بالعلیت وجوبه، نه صرف وجود. در وجود که خیلی روشنه، در وجوب، در وجود تقدم داره، در وجوب تقدم داره. یعنی در سبق الحوق بالعلیت هم علت وجوب داره هم معلول، اما علت زودتر از معلول متصف به وجوب میشه، بعد در پی او معلول متصف به وجوب هست. حالا یا علت واجب الوجوده یا ممکن الوجوده، ولی زودتر از معلول باید حالت ضرورت به وجوب برش حاکم باشه. بکنیم این دوتا رو. می‌فرماد و به سبق به طب و نسبت الی الوجود. در سبق به طب نسبت به وجود، یعنی نسبت به موجود بودن ملاکه، که علت ناقصه تقدم دارد بر معلول در موجود بودن. و به سبق بالعلیت و الوجوب، اما در سبق بالعلیت ملاک وجوبه، این وجود که خیلی روشن در بحث وجوب. و فی سبق بالماهیت و تجاور، چهارمین قسم از سبق الحوق چی بوده؟ سبق الحوق بالماهیت و تجاور. ملاک سبق الحوق بالماهیت و تجاور تقرر ماهویه، ثبات ماهویه. ثبات ماهوی که مثلا ماده و صورت نسبت به ثبات ماهوی نو داره جلوتره. همه ثبات ماهوی دارن، ولی اون ثبات ماهویش مقدم است بر ثبات ماهوی نو، چنانچه ثبات ماهوی ملزوم مقدم است بر ثبات ماهوی لازم. می فرماد و فی سبق بالماهیت و تجور و تقرر الماهیت، تقرر، تثبت، ثبات ماهوی. قسم چهار را. قسم پنجم از سبق الحوق ها، سبق الحوق های بالحقیقت و المجاز بوده. علامه در اینجا می فرماد که ملاک سبق الحوق بالحقیقت و المجاز مطلق تحقق، تحقق عامه. خب اینجا بحثای خیلی مهمی وجود داره، من بلاز این که ذهنم نره چند تا نکته درش وجود داره که باید راجبش دقت بشه. یه نکته اینه که شما همین اول این فصل ملاک سبق الحقوق رو گفتید، یعنی چیزی که متقدم و متأخر هر دو درش شریکن، منتها یکی تقدم داره یکی تأخر داره. اگر شما بحث سبق الحقوق بالحقیقت و المجاز رو بگید، ملاکش مطلق تحققه. حالا قبل از اینکه این بحث رو بحث بدم توجه بکنید، این که گفته ملاک سبق الحقوق بالحقیقت و المجاز مطلق تحققه، حالا بسازی کاری نیست که اینجا که دقیق شده آخر وقت شده، شما حواستون جمع باشه، توجه کردی؟ حالا ببینید، این اینجا که ما الان داریم میگیم ملاکش مطلق تحققه، به خاطر تمرکز روی یک مثال سبق الحقوق بالحقیقت و المجازه. ببینید سبق الحقوق بالحقیقت و المجاز که انحصاری به وجود و ماهیت نداره تا ما میگیم ملاک سبق الحقوقش مطلق تحققه، باید میگفت مطلق معنا به حسب هر معنایی ممکنه باشه، یکیش حقیقتاً او رو داره، یکیش مجازاً اون معنا رو داره. مثلا من یه مثال دیگه بزنم، در اتصاف به کثرت ماهوی، کثرت دو جور داریم، کثرت وجودی و کثرت ماهوی، در اتصاف به کثرت ماهوی کی جلوتره کی عقبتره؟ ماهیت اولا و به ذات وجود ثانیا و بالعرض، یعنی برعکس میشه، چنانچه در اتصاف به کثرت وجودی وجود اولا و به ذاته و ماهیت چی؟ ثانیا و بالعرضه. توجه بکنید، یعنی بحث ما یه بحث عامیه، بالحقیقت و المجاز هر چیزی که اولا و به ذات خودش داشته باشه یه چیز دیگری به خاطر همراهی با او رو داشته باشه، خب یه بحث عامیه. چرا شما بحث مطلق تحقق رو آوردید؟ این به خاطر اینه که مثالی که معمولا فلاسفه، یعنی فلاسفه صدرایی تو ذهنشون هست از این بحث، بیشتر متمرکز بحث وجود و ماهیته، لذا میگن مطلق تحقق، حالا خواه تحقق حقیقی باشه خواه تحقق مجازی. پس این نکته روشن بشه که چرا مطلق تحقق ملاک تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز دونسته شده. اگر مثلا فرض کنید کسی از شما بپرسه آها ملاک تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز چیه، شما دیگه نباید بگید مطلق تحقق، باید معنای کلی رو بگید که یه مصداقش مطلق تحققه، اون معنا مطلق، اون معنا هر معنایی میخواید در نظر بگیرید اون ملاکه. خب حالا این نکته پرانتز بس شد که این خودش یک نکاتی بود که میخواستم عرض بکنم. برگردیم به بحث خودمون، ما گفتیم که در واقع تقدم بالحقیقت و المجاز یکیش که همون سابق باشه حقیقتا این معنا رو داره، یکیشی مجازا این معنا رو داره. خب این با اون چه که در سطر اول گفتی سازگاری نداره، چون اونی که مجازا این معنا رو متصفه حقیقت این معنا رو اصلا نداره، مشترکون فی نیست این معنا بین متقدم و متأخر، بین متقدم و متأخر مشترکون فی نیست، یعنی یک بستر واحد وجود نداره که یکی جلوتر یکی عقب‌تر باشه. خب اللهم الا این که بحث دیگه ای رو مطرح بکنیم، ولی در بد و امر این مشکل به ذهن میرسه، فقط این نیست، در چندین قسمت از همین ملاکگویی ها ما این مشکلات رو داریم، یعنی نشون میده بحث باید خیلی تعمیق پیدا بکنه. ما واقعا تقدم و تأخر میفهمیم، ما باید بستر تقدم و تأخر تو بستر واحد شکل میگیره، پس حتما ما باید یک بستر واحدی رو معنا بکنیم که تقدم و تأخر توش معنا داشته باشه. خب حالا شاید وقت گذشته بقیش میزنیم انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم. من
خودم توی که دیگه جمع کنیم اصلا من ملاک نمیخوام، ما همی الان دخلی بررسی کنیم که اضافه اشراقی ما میگه ما این داره فیض بهش میده، این تو اصل فیض بیشتره، چه ملاک رو نیاز داریم که پرسنج میگیم آقا اینو که داره به این میده یه ملاک بکنیم بگیم
آقا ملاک هم فیض دیگه از اون کردیم
بازی با الفاظ این
چه ملاک شد آنو که هم بایده شما نیک متقدم و متقدم معنا کنیم، وقتی هیچ نقطه مشترکی نداشته باشه متقدم و متأخر معنا نمیشه،
یعنی شما میتونه ادعا کنید که هر متأخری خودش یک
متقدم باشه، باید داشته باشه. میشه در اکثر که تنهاییت تقدم رو که ما بررسی میکنیم میبینیم که باید یک چیزی فضایی باشه و تا اینجایی که الان میگن درسته ولی اصلا میخوایم جریان بگیم و ملاک ها رو معرفی بکنیم دچار صحبت بزن
اینجایی که هر تقدم که درست تقدم هستش با همون ملاک
رو حک کردن بله بله تقدم لایفه تقدم و تقدم رو مفهوم مفهوم لایفه این این برای سوپر هم هست
حالا بس این رو چی نگاه
آره ملاک ها ملاک ها ازدواج مفهوم مخفیه این رو میفهمید اینجا که بابا متقدم مثلا عالم بر جاهل قطعا میفهمید متقدم داره میشه تقدم داره میشه یک چیزی با بخوابیم در اینجا که اون بستر این معنا داره نمیتونیم بگیم تو بستر علم این تقدم داره اون کسا نداره جاهل رو نداره اصلا راجع کردید نمیتونیم تقدم رو معنا بکنیم پس حتما یک بستر واحدی وجود داره ما باز تو بستر واحد رو تشکیم
اون بیشتر نسبت واحد نسبت مشترک خودمان یک چیز مشترک ممکن نداشته
من مهمی جایی نماز
بعد نماز نه چون بعد ما گروه خواهد در میگه که داسته حالا اینجا باشی با هم میگه
نسبت مشترک
یعنی اولش چی گفتیم ملاک رو بیارید اونها رو چی داریم فصل بعدی فصل بعدی ملاک رو بیارید میگه واول امر مشترک و فی بین متقدم و متأخر الذی فیه تقدم من نمیدونم نمیخوام مفصل وارد شم ولی با این نکته که اینجا گفته شده با اون امری که دو چیزی به اون نسبت میدیم آیا یکیه آیا فرق میکنه راجع کردید این جای بحث داره وقتی گفتگو هست
یکیش بیشتر
نه نسبت مشترک با یک مبدا این مبدا ضرورت نداره که همون ملاکه باشه این مبدا تو اون ملاکه معنا میشه راجع کردیم ما تو بستر اون ملاکه گاهی از اوقات من به اوقات نمیگم برای همینه گاهی از اوقات میگم همون ملاکه خودش همون مبدا هست یعنی باید جا به جا سنجید فقط این رو فل جمله باید توجه داشته باشید ضرورت نداره این مبدایی که مقایسه میکنیم دقیقاً همون ملاکه باشه اون ملاک اون بستر
هستش
به اون مطابق بیشتره حالا چه بسید تو برفی از اینا بگیم این همون ملاک سنجش ماست تو برفی بگیم نه ملاک سنجش ما نیست یه قسمت ملاک سنجش
ملاک
همون جهش نمیده سنجش این ملاک سنجش 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 بستری که تقدم و تأخر توش معنا پیدا میکنه
این بستر همون رابطه اینا با همون معیاره و
آره 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 این معیار که میگیم تو این برخی از اقسام نگاه کنید بده مثلا این گوشه رو نگاه کنید راجع به این سب یه وقتی تو اصل موجودیته یعنی مثلا همین بستری که معنا کردید اون مبدع منظورتون چیه؟ اصل طبیعتشه؟ یه گوشش منظوره چیه؟ اینا به
حال تو این لطب چرا مثلا ناقصه؟ چرا مطلق علت نبخشه؟
گفتیم اصطلاح نه
خب
این رو فرق میکنه ولی کلمه به طبع و بالعلیت این یه اصطلاح
کلا مثلا میگم علت بر معلول دو نوع تقدم داره
این رو باید مثلا نظر تاریخی شکل میگرفته احتمال زیاد اینجوریه ولی لذا گفتم اصطلاحی برای همین
تو این تقدم به تجاهر معیار اصلی حالت جزء بر کل مگه نیست یعنی تقدم جزء بر کل
نه تقدم یک ماهیت بر چیز دیگه این تو کجا پیدا میشه
چه ماهیت بر چیز دیگه یک ماهیت بر اجزاشه
نه بر اجزاش میگه میگه اجزا تقدم داره بر خود ماهیت ولی خود ماهیت بر لازمش
آخه هم من سوالم بودش که این ماهیت بر لازمش با این به تجاهر نمیسازه
را یعنی به ماهیت مقدمه نه به وجود موجود موجود نباشن
از کلا این که بستر اصلا ماهوری معنی میشه دیگه اینو از خیلی بستر اصلا وجود چجوری مثلا وقتی یه چیزی یه وجودی داره محقق میشه مثلا ما بگیم که یه قسمش ولی یه قسم دیگهش مقدمه این نیستش که وجود این گونه داره خلق میشه دیگه
یعنی ماهیتش
جنسش که ما بگیم جنسش زودتر از مثلا
نه بس از زمانی
نه میدونم منظورم هم
قطعاً شما
میگیم
مثلا لازم مترتب بر ملزومه وقتی میخواد موجود بشم این مترتباً موجود میشه
تو لازم ملزوم میفهمم توی خود جزء بر کل میخوام بگم میخوام کل اصلا چیزی که میگم جزء بر کل معنی داره یه وجود دیگه
اما
اگه اون اشکالی که گفتیم به اجزا برای خود مقدمه، بعد اشکال کردیم و اجزا این کله، چرا میگید مقدمه یه توجیهات اونجا بود؟ اگه اونجا جواب داده شد جواب گفت هم این هم
این خواهیم یه بسطر اصلا ماهیت نگاه کنیم جز اون اینا معنی پیدا میکنیم،
یه ماهیت جز داره جنس داره فرس داره اصلا
اصلا ماهیت برنه داره اجزای ماهیت یه برنه میداره که یه همه متن وجود موجودن اونان که برنه میداره که فقط بحث شما دقیق تر میشه، میگید دارید تو ساعت ماهیتش این ماهیتش مرکب از فلان ماهیت و فلان ماهیته و اینجوری، ولی چجوری میشه ترکیب از این دو ماهیت دو وجود بیاد؟ به خاطر نوع وجودی که اینجا هستش. نه فکر میکنم که گفتن از دوازده یه فکر کنم اردیبهشت میخوان شروع کنم، فکر میکنم اینجوری گفتن منا دارن که بذارن، منا دارن بذارن اگه حکمت باشه خیلی از رو باشه
فراخ هم که توی سپه ده فرمویی این فراخ بود میکنه با اون نظام هندسی که از عالم همین این یه تصوری ازش بکنیم به لحاظ هندسی داشته باشیم، به لحاظ واقع یعنی چنین یه مکانی و عالم مثلا فرض کنیم مثال بر کرده یه مکان
مکان طبیعه میگه ممکنه
الان مثلا ما اینجا میفهمیم عالم ماده رو میفهمیم پیداخو میگن عالم ماده است، حالا رابطه که عالم مثال یه فراخی از واقع رو پر کرده یعنی چه اتفاق داره میفته؟ یعنی شما هست یه جایی مثلا دست میزنی
جا نه
چی باید دیگه؟
جا مال عالم ماده است مثلا مال عالم ماده است باطن همینجاست یعنی همون ظاهر هم به نهایت یا با
مثلا اون وقت این فراخ واقع رو پر کرده آدم حس این میکنه که یه چیزی باید باشه بالفعل باطنه یه چیزی رو نگاه کردن با اینکه مثلا بگیم اون یه فراخی از واقع رو پر کرده من حس میکنم که مثلا ما یه عالم واقع داریم اینطوری یه تیکش رو جدا میکنیم میشه عالم مثلا یه تیکش میشه عالم هم یه تیکش میشه عالم باده با هم ولی این که نیستش که این تو در تو
این هست هم این این هست با این حقوق اصلش به هر مواطن وجودی مختلفه،
یعنی شما به تصویر میکشید این شکلی میشه، اینا واقعا یه مخلوط ندارید مثلا بگیم اینجا میریم یه مرز بالا پرش و دالا هم نسان این باطن تو در توی هم دیگه است
دیگه نیاسی در تون که بگیم این لایه لایه داره دیگه، ولی لایه لایهش به شکل مثلا فرض کنید یک تیوب به مثلا چیز چند لایه اینجوری که منظور نیست از یه جهت شبیه ولی از یک جهت
بعد چجوری میتونه
دیگه مثلا این به
این سر این تو اون نیست چجوری معنی پیدا میکنه میگن عالم ماده تو عالم مثلا مثال نیست تو اون رتبه ای که عالم مثال هست یه چیزه انگار مثلا دارید از سه چهار جهت بهش نگاه میکنید
نه سه
من نگاه کنم الان این سه تا وجه داره، من نمیخوام این سه تا وجه نداره ولی میخوام بگم شما زاویه نگاهاتونو دارید عوض میکنید،
ولی این نگاه های تو در تو دارن فرضی کرده یه این نگاه های عرضی نیست، نگاه طولیه
ما الان نمیتونیم همین الان در بستر عالم قیامت هستیم اینو میتونیم بگیم دیگه همین الان قیامت هم همین الان داریم
الان
به
الان نمیشه
الان
یا در اینجا نمیشه
حالا همین افعال که الان ما داریم همین افعال ما تصویر اون باطن اینا رو اون ور
باطن اینجا نیست
اینجا به معنای زمان و مکان اینطوری نه ولی میخوام بگم ما شبیه زمان میگفتیم تو هم
تو
ماهیت پسنجی الان خود مثلا وحدت با ماهیت به حقیقت این
ماهیت
وحدت واحد که معروض
مثلا فرض
ماهیت
نه وحدت اگه از موتن ماهیت بگیرید منتظه از ماهیت نخواه با توجه به این تصویر ماهیت خود این حد تو گستره دوره مثلا مثلا وحدت
حالت گستره این که صفت ماهیت
سوال که نه چلی اون
وحدت از شما تو ماهیت صفت وجوده وحدت صفت وجوده اون وحدت که شما میسانده داریم ما وحدت که وحدت نوعی
نه نه من وحدت توی یک وحدت یک وحدت داریم ماهیت
این اندماجی اون نخواهیم
میتونیم بگیم همین وحدت پس یه سبقت داره نساز ماهیت بعد این لاغ چی میگیم الان اینجا خیلی سخت بده کنیم این لاغ
تحقق موتل تحقق
چرا تو موضوع تحقق میگیم چون بیشتر داره
این دست سر تا سر متنه ولی این تو نفاده
مبدا رو چی گرفتیم؟
او وجود خود متن وجود بودن میفهمی یعنی ما تقدر متأخر راحت‌تر میفهمیم
هم خیلی راحت‌تر میفهمیم بخوام بگم